یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه.
بله، ساعت 7 صبح کالیفرنیاست، نیم ساعت کم میکنیم، زب در شب میکنیم، میشه 6:30 بعد از ظهر شما در ایران.
دوستان عزیز و هممیهنان گرامی و شمایی که شنونده برنامه زنده شاسکول پلاس هستید، به همه شما سلام و عرض ادب میکنم. روزگارتون خوش باشه، در کنار ما باشید.
سلام عزیزان، وقتتون بخیر.
چشماتو وا کن، یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه.
بله، شاسکول پلاس امروز ما اسمش هست بیناموس ها، و از این اسمی که انتخاب شده برای ولی ادامه داره، بیناموس هایی که حافظ و مولوی و سعدی و اینا رو سانسور کردن و خیلی چیزای دیگه. میریم به سراغ برنامه راجع به حضرت حافظه، ولی این تیتر بزرگ هم میتونه باشه توش.
دلا غافل از صبحانی چپوس، اسیر نفس شیطانی چپوس، بود قدر تو احزون از ملاوه، تو قدر خود نمیدونی چپوس، مگه شیر پلنگی ای دلی یه مدوئم بجنگی ای دلی، مگه شیر و پلنگی ای دلی یه مدوئم بجنگی ای دلی. کاری که بر پاس هنگت بایم، جهان با این فراخی تنگت بایم، چو فردا نام خان و نام خانم، تو رو از نام خاندن ننگت بایم.
خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی، زاده 727 هجری قمری و درگذشت 792 هجری قمری است. معروف لسان الغیب، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاولیا. شاعر بزرگ سده هشتم ایران و از عرفای به نام ایران، سخنور نامی جهان است. بیشترین شعرهای او غزل هستند که به غزلیات حافظ شهرت دارند. گرایش حافظ به شیوه سخنپردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوه سخنش با او مشهور است. او از مهمترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می شود. در قرون 18 و 19 اشعار او به زبانهای اروپایی ترجمه شد و نام او به گونه‌ای به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. هر ساله در تاریخ 20 مهر ماه مراسم بزرگداشت حافظ در محل آرامگاه او در شیراز با حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار می شود.
خب برای اینکه قضیه حافظ رو مشخص کنیم، چند تا موضوع خیلی ساده است. حالا این قسمت برنامه، این قسمت یک بیناموس ها تقدیم شما میشه. اول باید ببینیم که چه مشکلاتی با حافظ داریم. یکی از مشکلاتی که با حافظ دارن اینه که میگن که حافظ مثلا صوفی نیست. بعد بر اثر چند تا بیت شعرش و اینا حرفو میزنن که ما چون حافظ و سعدی و مولوی و همه اینها تو یک پکیج هستن، شروع میکنیم اول ببینیم که چه حرفایی راجع به مولوی و حافظ و اینا زده میشه و از چه منابع اینا تغذیه میشن. به عنوان مثال شما در این برنامه که پخش خواهد شد میبینید که انگلستان دست به دست آخوندها و دست به دست یک سری آدم مثل همین افرادی که تو عکس گذاشتیم، دست به دست این افراد گذاشتن، مثلا مکارم و فلان این حرفا و اینا، تا یک کار انجام بدن و تخریب تصوف، که حافظ جزئی از این تحریفه، مولوی جزئی از این تحریفه. دقت بفرمایید، تو برنامه من بهتون ثابت میکنم بی بی سی حرفی رو میزنه که مکارم میزنه، هر دو حرفی رو میزنن که صافی گلپایگانی میزنه، همه اینا حرفی رو میزنن که الان آقای مثلا شیرازی میزنه که مخالف نظامه، همه اینها حرفی رو میزنن که الان آقای اللهیاری میزنه که دوباره مخالف نظامه. یعنی دوست نظام، مخالف نظام، دشمن نظام، همه دست به دست هم دادن با میلیون ها دلار پول تا مولوی و حافظ و سعدی و اینا رو از شما بگیرن. مولوی رو میگن ملا رومی، حافظ رو میگن صوفی نی، انسان کامل نداره. و اسنادی رو تو قسمت اول ما روی سخن مستقیم به بسیجی هایی هست که فکر میکنن که حافظ ارزم از شما که صوفی نیست و خیلی چیزهای دیگه، و اسنادی رو ارائه میدیم. تو قسمت دوم که پخش میکنیم، یعنی تو همین قسمت پارت دوش، ارزم از شما که نشون میدیم که حافظ زیر مجموعه انسان کامل بوده و اصلا صوفیه. صوفی یعنی کسی که حتما زیر مجموعه انسان کامله، و لقب هم اگر کسی داشته باشه حتما اون لقبه مربوط به همون انسان کامله. نتیجه من فقط یک اشاره کوچیکی به تحریف ابیات حافظ میکنم که ببینید که 70% 60% در طول تاریخ تحریف شده، که انگلستان از 230 سال پیش با آخوندها دست به دست هم دادن این کارو کردن، و انوال هم همین شکلیه، همین الان هم همین شکلیه که اول انقلاب هم دیدید که میخواستن وردن اصلا حافظ حذف کنن. اگر غم، من توی فیسبوک هم گذاشتم، تو تلگرام گذاشتم، یا تلگرام به قول شما اینستاگرام هم گذاشتم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. دو به چر عکسش گذاشتم، برید تو اینترنت همینو بزنید بیرون، از قصدم گذاشتم. بعدم گفتم آقا هر کسی بیتو درستشو بنویسه. یکی نوشته اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به دو تازیم. یعنی تو اینترنت دو بیت شعر حافظی که نگاه میکنی 50 مدل نوشتن، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به دو تازیم و بنیادش براندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم. بعد یه جا دیگه میگه من و ساقی و غم سازیم. چرا عوض میکنن؟ پیام توشه میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن. چرا میگن اگر اعضای یکدیگرن؟ پیام توشه که در آفرینش یک گوهرن. شعر اصلی چیه؟ بنی آدم اعضای یک پیکرن، یعنی وحدت وجودن. بیت بیتش حافظ و مولوی و سعدی رو این عکسایی که گذاشتن بیناموسا گذاشتن، بیت بیتش رو گفتن کجا کلمش رو عوض کنیم، کجا چیکار کنیم تا بتونن عرضم حضور شما که تحریف کنن. خیلی نکته مهمیه، یعنی تحریف بیت بیت شده، نه یه موضوع ساده که بکنه از یه جایی رد شده و تموم شده. دو بیت ساده خوندم، برو تو اینترنت بزن ببین 550 میلیارد حالت داره و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حالا یه دونه بیت دیگه هم گذاشته بودم که واسه تون بخونم که 50 دقیقه بخندید، ولی دیگه نشد دیگه. حالا فکر کنم حالا ان شاءالله توی قسمت دوم آخر قرار پخش بشیم، پخش کنیم این برنامه رو، احتمالاً مشخصه. از هر کدوم از این عکس هم 4 5 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه من در این برنامه صحبت میکنم و دوشو میذارم برای بعدها که قشنگ دونه این دونه این شخصیت ها باز بشه و بفهمید چیه. پس ابتدای به ساکن، اول میریم سراغ این که ببینیم چرا صوفی رو اینو تخریب میکنن، چرا میخوان حافظ بگن صوفی نیست، مثل مولای رومی میخوان بگن مولوی مال رومه. و دو این که این حافظ در قسمت دوم هم توضیح میدیم که چه روابطی هایی وجود داره و چه کارهایی دارن انجام میدن و چه دیدگاه هایی نسبت به این قضیه دارن. فعلا میریم تا با امید خدا و شما ببینیم که چه چیزهایی وجود خواهد داشت. خب یه موسیقی گوش کنیم برمیگردیم.
بدهی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن شتاب کن، زن پیشتر که
حضرت حافظ از عرفای بنام، از اهل تصوف و عرفان، نه از اهل عرفان و تصوف. چرا؟ چون تصوف همون عرفان است و عرفان همان تصوف است. روزه خلد بر این خلوت درویشان است، مایه محتشمی، مایه محتشمی خدمت درویشان است. گنج عزلت که تلسمات عجایب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. قصر فردوس که رزوانش به دربانی رفت، منظری از چمن نزهت درویشان است. آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه. شنونده محترم، یعنی این که لحظه ای که انسان کامل رو میابی، زر میشه، طلا میشه قلب کثافت آدم، که در برنامه های ریستار توضیح دادیم که چه موضوعایی هست راجع به انسان کامل و خیلی چیزهای دیگه که خطرناکترین برنامه در تاریخ ایرانه در 700 سال گذشته. آنچه زر میشود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید، کبریایی است که در حشمت درویشان است. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو، بشنو شنوندگان عزیز، فرمان دستور، یعنی حافظ در اینجا رسمن و بی تکلف، یعنی اینکه بدون پاچخاری، بدون لوسبازی، بدون کسافتکاری، بدون فکرهای متفاوت، بدون هیچ تفکری، بدون اینکه مثل آقای مکارم باشی، مثل ایکس باشی، مثل ایگرگ باشی، کسافت درونی پاچخار، بی تکلف یعنی رسمی. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو. دولت درویشان است، یعنی اگه دولتی در جهان هست مال این درویش هست. خسروان خسروان قبله حاجات جهانن، ولی سببش بندگی حضرت درویشان است. حافظ ارعاب حیات ازلی میخواهی، اگه میخوای بری اون دنیا کف کنی حافظ، اگه میخوای حال کنی حافظ، آب حیات میخوای، یعنی خضر، آب حیات میخوای، میخوای دنیا رو بفهمی، اون ور بفهمی حافظ، ار آب حیات ازلی میخوای، منبعش خاک در خلوت درویشان است. من غلام نظر آصف عهدم، کورا صورت خواجگی و سیرت درویشان است، که رسما در این شعر حافظ میگه من غلام نظر آصفم. حالا آصف برخیاس دیگه، آصفی است که در شعرهای حافظ کمکانه. خیلی جالبه. حالا من رازی رو امروز میخوام باستون باز کنم که حافظ شناس هم نمیدونن. دلیلش اینه که نمیدونن اینه که حافظ شناسایی که بدون اجازه انسان کامل حرف مف میزنن همان بیناموسانی هستن که در طول تاریخ هست، یعنی اصل موضوع رو نمیدونه، دقیقا نمیدونه که شم حسینی کدوم قاره است، اینو نمیدونه. بعد حالا راجع کوچهش فکر میکنه، بعد راجع کوچه بحث میکنه. آره من فکر نمیکنم کوچهشون خارجی باشه اسمش، احتمالا حسینی اسمش ایرانی، احتمالا تو ایرانی باید باشه دیگه نباید دیگه عربی باید باشه دیگه، نمیتونه اصلا نمیدونه قارهش کجاست. وقتی قاره رو ندونی کجاست، کشور رو ندونی کجاست، اونه که دارن حافظ تعریف میکنن، اینا که من رو آنتن تلویزیون ایران حرف مفت میزنن، اینایی که میرن تو مجالس بیرون همیشه چپ و راست میشینن برای خودشون ورت و فورت میکنن، فورت و ورت میکنن، اینا علاوه بر این که نمیدونن حسینی کدام کره زندگی میکند، نمیدانن کدام قاره زندگی میکند، نمیدانن کدام کشور زندگی میکند و نمیدانن کدام ایالت زندگی میکنن، راجع به خشتک حسینی بحث میکنن. ببین چه غم اصغر است، اینطوری فرض کن، یعنی نمیدونن حافظ از کجاست، به کجا وصله، چرا وصله، چگونه وصله، چی میفهمه، هیچی از حافظ نمیدونن. اون وقت میان راجع به والا به حافظ دیگه نمیشه گفت چی حافظ فکر میکنن. مکارم شیرازی، صافی گلپایگون، اون یارو شاسکول گاگول احمق، اینا ببین وقتی اسم بزرگی مثل حافظ میاد وسط، پشت خار مادر آزاده. شنونده محترم، ما که نمیخوام راجع پادشاه بیناموسی حرف بزنیم یا نمیدونم رئیس جمهور بیناموسی حرف بزنیم که من یواش حرف بزنم. وقتی اسم حافظ میاد یعنی به همه میشه فش خار مادر داد. 600-700 سال زدن دهن ملت ایران سرویس کردن، هر کی اومده این حافظ فکر کنم منظورش از من اینه که بیارم عرق سوی. نه اون میگه نه اون ویسکیه، منظور ایشون ویسکیه، ویسکی بخوری به خطرناکه. حافظ دنبال این دخترای حوری بهشتیه و یه معشوق مثل خربا خاله با همینه. این اصلا اسم حالا 700 ساله که اهل تصوف سکوت کرده به خاطر اینکه نه اصلا نباید حرف بزنه دیگه. آخه حرفم مصاحبه فرق میکنه با مباحثه. مباحثه باید در یک اندازه به فاصله 15% بالا پایین باشی. شما تا حالا دیدی یک انسان با یک گاو مصاحبه کنه، مباحثه کنه؟ اما شما فرض کنید فردا صبح هر کدوم شما ایرانی‌ها هستین یک گاو می‌فرستم دم خونتون با هم بحث کنین سر انتگرال، میگه حسین ما رو مسخره کردی. علت سکوت اهل تصوف اینه که گاو روبروشه، چه مباحثه‌ای، چه مصاحبه‌ای، هیچ. اما چقدر اینا هزینه کردن؟ این خیلی مهمه. به صورت رسمی 300 ساله که انگلستان به صورت رسمی، اگر بخوایم قطعی حرف بزنیم، 230 ساله که انگلستان برای ما حافظ شناس شده. شما یعنی یک کشوری به قول احمدی نژاد، یک کشور جزیره‌ای در آفریقا، یک کشوری در اون طرف آفریقا به قول احمدی نژاد حافظ شناس شده. عجیب نیست براتون؟ مهد تمدن شعور و فرهنگ و نگاه و تصوف و عرفان ایران و چند تا کشور دیگه و انگلیسی که اصلا تا قبلش آدم میکشته هم نگره میخوردن، نظر میاد راجب فرهنگ ایرانی میخواد بده و متخصص میده بیرون. یعنی 230 سال پیش آقای انگلیس متخصص داده، شنونده عزیز، بیرون که پول داده، از یک بودجه، از یک جایی داده که یک آدمی از انگلیس که 3 سال بوده بلندش بیاد و حافظ رو تصحیح کنه، مولوی رو به مردم ایران بفهمونه. دقیقا مثل الان بی بی سی. الان رو بی بی سی اهل تصوف وجود نداره. اگر آدمی با اهل تصوف ارتباط داشته باشه، رسما اعلام شده فریمی از تصویرش پخش نکنین. دلیل ترس شدید احمقانه، نه باهوشانه، انگلیس از تصوفه. یعنی قبل از رضا شاه انگلیس اومده، قبل از رضا شاه، فکر رو ببین، دوران احمد شاه، برو قبلتر، برو تا محمد شاه، از اون تاریخ تو قاجار اومدن تمام زورشون رو زدن که ریشه تصوف و عرفان رو در ایران بزنن. و چون میدانستن زمانی احتیاج است به اینها، اولین کاری که کردن نسخه های مهم حافظ و مولوی و سعدی و اینا رو برداشتن و شعرهای شاه نعمت الله ولی که میگه الان چی میشه قبلا چی میشه. حتی این هم یکی از چیزهای شاه نعمت الله ولیه، انقدر مهم نیست، خودش هم میگه، میگه من فال نگرفتم، من قدرت کردگار میبینم، یعنی خودم دارم میبینم. ولی اون وره حتی اهل تصوف و عرفان هم دارن، ولی دست مردم نیست، دست یکی دوتا از مسئولین جمهوری اسلامی متاسفانه با شکنجه و اینا افتاده. یعنی به حال همه جا هست منافق دیگه، با شکنجه و اینا دستشون افتاده و فهمیدن که به حال میدونه، یعنی الان انگلستان میدونه آینده ایران تا حدودی، یکی دو تا بیشتر، دو تا الان که الان فکر کنم، حالا من نمیدونم، ولی 5-6 تا از مسئولین آینده ایران رو میدونن، مردم هیچی نمیدونن و اهل تصوف و عرفان کاملا میدونن، یعنی میدونن که کی میاد، چی میشه، کی میره رو هوا. چون شاه نعمت الله ولی هر چی گفته تا حالا شده، همه همینه میدونن. علت حضور اردغان در سمت راست ما هم برای همینه که حالا اتفاقات عجیب تر خواهد افتاد به زودی، برای همین نمیدونم. چرا اینا رو توضیح دادم؟ برای این که بدونی که یکی از دلایل بردن کتابها و جا به جا کردن آنها این است که رازهایی نهفته است که اگر ایرانی ها تصوف رو بفهمن تکان میدهد، اگر بفهمن. همین خاطر و موضوع شاه نعمت الله ولی خیلی مهمه. حالا چرا اینا مهمه؟ اینا همه قرن 8 و 7، یعنی قرن 7 و 8 اتفاقی افتاده که مهمه و حافظم قرن 8. یعنی این همه به هم ربط داره. پس اگر قرار باشد که ما حافظ را توضیح بدهیم که قراره که امروز ترتیب خیلی ها را بدهیم، باید از اونجا داستان رو شروع کنیم، ببینیم حافظ کجای این جدول مندلیف ادیان قرار دارد که قراره در برنامه ریستار تقدیم شما بشود. خیلی نکته مهمه. میلیون ها دلار پول هم همین الان که من اینجا نشستم بالغ بر 50 میلیون دلار، 100 میلیون دلار، من قسم بخوام بخورم زیر 50 میلیون دلار نیست، تو همین 10 سال گذشته خرج شده برای حمله به تصوف، یعنی به مولانا، یعنی به حافظ، یعنی به سعدی، ولی پنهان. دقت بفرمایید، موجودی ما قدیما توی چیز که بودیم توی فیروسکوبی رفتیم اینا، یه چیزایی بود که بهش میگفتن تاپاله. تاپاله در ادبیات، دوتا ادبیات خیلی خوب داره فیروسکوبی، یکی لیه، لی شروال لی نیست، همون زاغه، همون طویله ایست که توی کوها درست میشد که گوسفندا رو میذاشتن، گاواشون درش قفل میکردن که کسی ندوزه، و یه تاپاله یک موادی است که از گاوها و گوسفندا میافتاد بیرون و اینا رو جمع میکردن که به صورت هیزم بتونن استفاده کنن و مثل اینطوری بتونن ازش استفاده کنن و کارهای کود درختا و اینا رو انجام میدن. 10 ساله یک تاپاله دیگه هم به این موضوع اضافه شده به نام آقای رائفی پور، یه بچه جقله تخیلی توهمی واقعا. حالا من دلیلی که دارم این حرفا رو میزنم به خاطر اینکه من دارم اسناد که میخوام بیارم اینه، اسم این برنامه رو که من انتخاب نکردم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انتخاب کرد اسم این برنامه رو که بی‌ناموسا، یعنی نظر آقای خمینی، آقای بچه بسیجی گوش بده، امروز برنامه‌ای که من اتفاقا خودم که میخوام میکشم کمپلت گنار، از کیا میخوام این توضیح رو بدم. امام خمینی رحمت الله علیه شما گفت اسم این برنامه بی‌ناموسا باشه، یعنی امام خمینی شما فرمودند مکارم شیرازی بی‌ناموسه، امام فرموده. بچه بسیجی سندشو الان میذارم تو دهنت، میذارم تو دهنت که بفهمی با کی طرفی. مقام معظم رهبری فرمودن مکارم شیرازی بی‌ناموسه، مطهری فرمودن مکارم شیرازی بی‌ناموسه. فکر حسینی اسم برنامه رو گذاشته؟ نه، حالا طالقانی هم یه حدودی گفته، من کاری ندارم. حالا فعلا این ستا کافیه، چون الان دو تا از این بزرگوارا که یکیشون رهبر قبلی ایران بود، یکیشون هم الان ایشون رهبرن دیگه، و یکیشون هم جناب آقای مطهریه که در قدیم بوده که همه هم بهش احترام میذارن. آقای خمینی فرمودن که صافی گلپایگانی بی‌ناموسه، حضرت آیت الله عظما رهبر و رهبر معظم انقلاب الان فرمودن که صافی گلپایگانی بی‌ناموسه، و مطهری هم فرمود صافی گلپایگانی بی‌ناموس. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن رائفی پور بی‌ناموسه، رهبر معظم الان فرمودن رائفی پور بی‌ناموسه، مطهری هم فرمودن بی‌ناموس. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که، حالا من نمیخوام بهجت اشاره نمیخوام بکنم چون هنوز توش چیزی، آقای خسرو پناه غلام حسین خسرو پناه رئیس هیئت پژوهش دین اسلام قرآن مسیح، سمتاش اینه، غلام حسین خسرو پناه سمتاش اینه، عالم غالم بالم دالم بزرگ آقای خسرو پناه در دانش، در علم، در فیزیک، در ریاضی، شیمی، 8 برابر لقبایی به خودش داده شاسکول، یعنی اصلا بخونی میفهمی دیگه، پژوهش در دین، دین در پژوهش و فهم. این خیلی جالبه، یعنی شما وقتی که میخونی مطلبا میبینی که نوشته که متخصص بزرگوار و دکترا در فهم. یعنی چی؟ یعنی این 7 میلیارد نفهم که منم توشونم ایشون به ما فهمم یاد میده. یعنی فکر نکنید فقط ایشون عالم بالله اینساید لای نه، ایشون فهم میده، توضیح میکنه، فهم تقسیم میکنه. یعنی میگه آقا رایفی پور 2/10 فهم، آقای مکارم 9/10 فهم، همینطور تقسیم میکنه به من و توی شنونده هم هیچی نمیرسه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یه آقای بسیجی شاسگول گاگول گوش بده، فرمودن که اعظم حضور شما که این آقای غلام حسین خسروپناه بیناموسه. مقام معظم رهبری، آقای بسیجی گوش بده، فرمودن ایشون بیناموسه. مطهری هم فرموده ایشون بیناموسه. برای همین اسم برنامه بیناموس هست، وگرنه من قصد جسارت اهانت خدای نکرده، خدای نکرده به عارف دلا، ببخشید میگم دلا، عارف بلا حضرت مکارم شیرازی ندارم. من چی کارم که این حرفا رو بزنم؟ چی؟ ابتدا به ساکن گوش جان میتپانیم به این جقله کوچولوی بامزه آقای رایفی پور، تا بعد بگیم این آقای رایفی پور تو 2 خط، ما هر کدوم از این اسامیلم تو 2 خط توضیح بیشتر نمیده. پس قبل از اینکه رایفی رو گوش بدین، آقای رایفی پور چیزی حدود چند میلیون دلار خزینه این چاسکول شده، برای همین مهمه. یعنی تاپاله مهمیه، یه تاپاله علکینه تو خیابون، این زر داره تورش، مواد خیلی خوب داره، تاپاله خیلی زحمت کشیده ایه. یعنی قشنگ با دست مالش داده شده این تاپاله تا به وجود اومده. یعنی اینجوری نبوده که آف از اون بالا سوراخ بشه، از اون بالا کف در بیا، یعنی دختر بیا یا پسر بیا، نه، ساخته شده. ایشون بالغ 4000 سخنرانی رفته، خدا پیغمبری خودش نمیفهمه چی میگه، من خودم توضیح نمیخوام بدم. اما اینکه این سازمان اطلاعات، گروهی در سازمان اطلاعات اجازه دادن ایشون حرف بزنه، خیلی حرفه. کل حرفاش هم در 3 مجموعه خلاصه میشه. نمبر 1، ای ملت جهان آخر الزمان است. این دال اول، تفکر اول ایشونه. یعنی کلا اگه بخوای رایفی پور رو گوش نکنی، من بچرونمش از این تاپاله چیزی که بیاد بیرون، 3 تا مطلب. یکی این که آخر الزمان است، و بعد سیدی ظهور نزدیک است که میاد بیرون، برای اینکه دیگه به گن کشیده شه. اینا واقعا فکر میکنن شعیب بن صالح، واقعا فکر میکنن احمدی نژاده. زای نشه میاد علیه اینم حرف میزنه. آقا الان موده دیگه، الان شما برای اینکه بتونن هر کسی رو بتپانن به ملت ایران، ابتدا میاد میگه من با حجاب نمیدونم چی کار کنم، من نمیدونم فضا رو چیکار کنم. اینا 4 تا جمله خوب میگه، مردم گول میخورن، و بعد میگه کارش میکنه. ایشون کلا میگه آقا مردم جهان آخر الزمانه و به زودی جهان نابود میشه. این اولین تفکر این آدم. 2، همه چیز زیر سر ماسون هاست، فرماسیونرها، کل حرفشه، همه چیز زیر سر اون. 3، من و مکارم و اینا قراره که تلاش کنیم این انقلاب و تحویل امام زمان بدیم. یعنی کل پیامش اینه، اگر حرف مثبت میزنه یا منفی، میپیچونه یا نمیپیچونه، هر کاری میکنه کل این آدمو بچرونی این حرفو میزنه، تفسیر میکنه، تفسیر نمیکنه، حرف میزنه، حرف نمیزنه، هر کاری میکنه. پس 1، میخواد بگه آخر الزمانه، تبلیغ جمکران داره میکنه، به نوعی تبلیغ سیدی ظهور نزدیک، میگه آخر زمانه، بعد به سیدی ظهور نزدیک فوش میده، چون نگرفت دیگه، موضوعش نگرفت دیگه، ولی پیام حرفاش گوش کنه، میگه میدونید آینده چجوریه؟ حالا من همه سنداش نگه داشتم، مثلا تو یه مصاحبه نشسته بهش میگن که آقا تحولات الان جهان را چه میبینید؟ میگه نزدیکیم به آقا، نزدیکیم به امام زمان، و همه میدونن اینو. خیلی نکته مهمی آشنانده محترم، این کدوم ایده و فکر و اینا چند نفرن؟ 20,000 نفر، 30,000 نفر فقط دارن سایت های مجازی رو تحریف میکنن حافظ و مولوی و سعدی رو، و اسمش هم از رایفی پور نیست، اسمش از استاد. بعد یه دیده تعذب کرده ازش بذارم، میگه استاد، خودش خندش میگیره واقعا در همین شسنه بچه جگره. خب همین قد کافیه که من برای اینکه شما اینو بفهمید، حالا اگه تونستم اونم پیدا کنم، فقط کافیه که ببینیم که ایشون رفته توی مده، حالا 2,000 تا 3,000 تا 4,000 تا واقعا اجرا رفته، برای اینکه مردم رو آماده کنه برای همین 3 موضوع. یکی این که در نهاد این داستان امام زمانگرایی رو بذاره سر یک. حالا تمام ایشون اون دفعه هم به شما گفتم در شب بخیری رو من توضیح دادم همه چیزایی که در مغز آقای رائفی پور هست من در سن 17 سالگی کل تفکراتش در یک کتاب خوندم. یعنی اصلا رائفی پور رو شما ببینید سطل آشغال یک کتاب هست من بذارم عکسش بذارم توی سیستم شما بریم بخونه میفهمید که کلا این مسخره بازی های تفکری این ایشون از اون کتاب است. همگی بدونید که اصلا هیچ چیزی خاصی نمیگه و همش تبلیغ آخر زمانه. حالا میبینید پدرمون در میاد فلان میاد و استادم اسمشونو گذاشتن. حالا پس استادی رو به گن کشیدن. این نکنم با همین کلمه استاد 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 ببینید تو دیگه تو اینا ما نمیتونیم بگیم استاد. به چی بگیم استاد؟ الان به کی ما باید بگیم استاد؟ الان بگیم استاد شجریان فوش رکیک به شجریان. شجریان میگه آقا این انقدر استادو به گن کشیدن تو رو خدا دیگه من استاد نگید. به من بگین همین شجریان اینافه مثلا تو حالا تو موسیقی. بریم توی شعر و ادب. حالا گوش جان میتپانیم فقط یه تیکه از این که برای اینکه ببینین آدم چقدر چیپه. هر کدوم هم کوتاه میریم تا بعد بفهمید. یکی از صدایشون رو گوش کنید توی اینترنت هم هست بفهم.
یه خواب از خودم تعریف کنم. میده من الان خواب اون گوش زال هستم. قبلا یه جایی اینو تعریف کردم گفتم خواب یه بنده خدایی بوده. خواب خودم بوده.
داره شروع میشه. نشون میده که خیلی آدم دروغگوی کثافتی هم هست. حالا اینو گذاشته برای اینکه میگه که من یه خوابی رو میخوام براتون تعریف کنم قبلا گفتم مال کسی دیگه بوده. یعنی قال رائفی پور علیه السلام فرمودن قبلا خوابو به یکی دیگه نسبت داده. یعنی یه مجلس دیگه بوده این خواب به یکی دیگه نسبت داده مردم جیغ زدن خدا خدا خدا. بعد دیده خواب گرفته دیگه خواب بامزه است نسبت به خودش داده. خودش داره میگه. این نشون میده که آدم دروغگویه واقعا. یعنی خواب یکی داده یکی. آره یه جا اشتباه میکنیم. آره فهم بفهمه پخش.
خب یه شبی دانشگاه علوم قرآنی شاهرود سخنرانی داشتم. تو اونجا گفتم آقا به ظهور مشتاق‌تر تا ما.
خب یعنی آفره آقا به ظهور. ببین هنوز داره همون حرفو میزنه. حتی خوابو که داره میگه داره پیامشو تو این خواب میگه. پیام شماره یکش به ظهور نزدیکه. آقا سی دی ظهور نزدیکه رو این احمق اومده دوباره میدونه دعواشم با سی دی ظهور نزدیکه چیه. اینه که احمدنژاد نگرفت پروژش. اگر میگرفت نمیدونی میگه من گفتم. چون خیلی گفته از هر 54 کلمه 19 کلمش راجب ظهوره. میگه من تو دانشگاه فهم ظهور نزدیکه است. وقتی ظهور نزدیکه است یعنی چی؟ یعنی یک ایده هاییشون و مکارم و صافی دارن که قرار انقلاب را دو دستی تقدیم امام زمان بکنن. چون ظهور نزدیکه دیگه. ظهور نزدیکه یعنی چی؟ یعنی نزدیک رائفی پورم فکر میکنه که الان بعدها دعاش هم هست دیگه. ما مؤمن به کسی میگن که الان آماده باشه که هر وقت فرستادیمش تو هر کشوری بره کشته شه. یعنی مؤمن با یه تاپاله از تعریف مؤمن نمیدونه چی احمق. حالا خیلی چیزای دیگه اصلا من کاری ندارم اصلا. من هیچی نمیخوام بگم. فقط شخصیت این آدمو از اول میخوام گوش کنیم. بفهم.
اون دوست داره بیاد مشکلات حل بشه. اومدم تو محل جایی که اسکانم بود حالا. اومدم اونجا یه لحظه با خودم گفتم نکنه اشتباه گفتم. حالا آقا منتظر وقتش بس. منتظر بودم اخبار ساعت 2 کانال.
میگه چی؟ میگه که نکنه من دارم میگم الان ظهور نزدیکه. آکسونه ببین قشنگ میپزه قشنگ. یعنی باید مجری معارف باشه. بچه بعدی هم نیست. دو سه جاش توپله و هم خود میتونه مجری معارف باشه چون الان مجری برای بیشتر توپله و باید یه خورده نورانی هم باشن دیگه. سبزه باشن یا گندمی زیاد خوب نیستن دیگه. باید سفید باشن نور بزنه از 19 سوراخشون بیرون وگرنه فایده نداره. میگه من داشتم سخنرانی کل حرفش هم میخوام توضیح بدم که بفهمی آکسون مهمه. من داشتم سخنرانی اینا میکردم یهو گفت تو دلم گفتم نکنه ظهور نزدیک نیست. رائفی پور به خودش داره میگه حافظ از میان برخیز. خودش الان ولش کنی خودش میگه حافظ دیگه. الان ولش نکردیم اینجوریه. میگه رائفی پور از میان برخیز نکنه که من دارم اشتباه میگم و عرضم حضور شما که ظهور نزدیک نباشه. اولش گفت چی؟ آقا به ظهور به ما از ما مشتاق‌تره. بعد گفت نکنه نباشه. حالا ادامه میده. از اول پخش کنید که تا آخرش یه گوش کنه.
یه خواب از خودم تعریف کنم، میده محل خواب اونجا چیزا نیستم. قبلا یه جایی اینو تعریف کردم، گفتم خواب یه بنده خدایی بوده، خواب خودم بوده. خب یه شبی دانشگاه علوم قرآنی شاهرود سخنرانی داشتم، تو اونجا گفتم آقا به ظهور مشتاق‌تر تا ما، یعنی او دوست داره بیاد مشکلات حل بشه. اومدم تو محل جایی که اسکانم بود، حالا اومدم اونجا یه لحظه با خودم گفتم نکنه اشتباه گفتم، حالا آقا منتظر وقتش برسه. منتظر بودم اخبار ساعت 2 کانال 1 شروع شه، اخبار ساعت 2 کانال 1 شروع بشه. بعد یه دیدم یه پرنده اومد توی خونه، موقع بیرون رفتن راه گم کردی، تو میخورد به شیشه، میکرد خون میپاشیدم جلو شیشه، دیده گم میکنن شیشه رو، فکر میکنن فضای بازه، همینطور میخورد. نگو من خوابم برده، خسته بودم، یعنی پرنده تو خونه اصلا نیومد، خوابم برده. یه چای آورده بودم تو خواب، دیدم سینه چای جلومه، این قندون چینی برداشتم بزنم شیشه رو بشکنم، تا اینجوری برگشتم بزنم، یک صدای بیخ گوش چپم این طرف گفت میل ما به ظهور از این پرنده بیشتره. خدا شاد و بعد میدید اون پرنده چجور خودش رو به شیشه می
بیخ گوش میدونی کجاست؟ بعضی ها بیخ گوششون بغل گوششونه، بعضی ها بیخ گوششون تو خشتکشون هم میره تا اون پایین. بیخ گوشش معلومه کجا بوده. نشسته سینی چای رو گذاشته، گفته نکنه خب ظهور نزدیک نباشه، من و مکارم قراره که با صافی گل پایگانی و اینا این چند تا عارف بالله این انقلاب رو تحویل بده، نکنه ظهور نزدیک نباشه. رایفی پور خودش به خودش گفت. بعد یهو دیدی یه پرنده داره میخوره تو شیشه، خون میپاچه بیرون. آقا خون کل شیشه رو فرا گرفته و بعد عرضم حضور شما که گندون رو برداشته که بکوبونه تو شیشه که نجات بده. حالا تو خواب همش نکه فکر کنی اینا تو خواب داره بزنه، یک صدای بیخ گوشش گفته این پرنده به ظهور مشتاق‌تره. بعد اون احمقا رو ببین که گریه میکنه، اولا که پرنده خورده تو شیشه که اینقدر گریه نداره، دوما که چیزی ندیده. آقای رایفی پور به خدا قسم احمق ترین فرد، یعنی خنگ ترین، احمق که نمیشه گفت، نمیدونم چی بگم، بیخواب ترین فرد در تصوفو که ببینی میفهمی که خوابا رو اونا رو بفهمی چی میشه، من نمیدونم به خدا. تو تصوف از دیوار میان تو حاجی، پس تو اینا رو ببینی چی میشه؟ یه خواب مسخره دیدی پرنده میخوره اونجا، 4000 تا سخنرانی رفتی یا بو خورده به شیشه. بعد ملت گاو اون جلو رو نگاه کن، گریه رو ببین، بعد ببین این چیه که مداها همه اومدن نشستن آقا سخنرانی کرده. سطح فکر رو نگاه کن، فهم رو نگاه کن. یک دقیقه حرف زد، تو این یک دقیقه 4 چیز تپان به جامعه. نمبر 1 ظهور نزدیک است. وقتی ظهور نزدیکه یعنی تو رو خدا کسی بلند نشه، کسی حرف نزنه، کسی دیگه انتقاد نکن، آقا بشین خفه شو. این یعنی این یعنی فوش رکیکه، یعنی خفه شو بشین، ظهور نزدیکه، اعتراض نکن. ظهوری هم نزدیکه یعنی اگه بلنشی پدرتو در میاریم میبریم تو سلول میکشیم. چرا؟ چون ظهور نزدیکه بیناموس، ما داریم انقلاب و میدیم دست آقا، و آقا میاد این انقلاب رو میگیره و میره. یعنی به نام آقایی که هنوز معلوم نیست کی میاد، خود آقا امام زمان آقای بسیجی گفته هر بیناموسی گفت کی من میام، چجوری میام، از کجا میام، این دجال دروغگو بیناموسه. پس آقا امام زمان گفت اسم این برنامه رو بذار بیناموس. پس دوباره مرور میکنه، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمود حسین اسم آقای رایفی پور رو بذار بیناموس. مقام معظم رهبری هم همینو فرمودن، مطهری هم همینه فهمید. حالا سندی به بسیجی بشین گوش بده، خفش گوش کن، بشین خفش گوش بده. چه حالا سندی پخش میکنم واسه که میفهمی این ستا گفتن واقعا. خمینی رو گفتم که در سر و صلات در کتابهای دیگه چی گفته. خمینی در یک کتابی هست گفته که آقا همه این آدم های عارف بالله رو بکن تو دستشی بیناموسن الا تصوف و عرفان. همین خمینی گفته بوده، همین خمینی شماست آقای بسیجی. سندی پخش میکنم که ترتیبتو بدم از مقام معظم رهبری که بفهمی مقام معظم رهبری شما هم فرموده اینا بیناموسن حسینی. من مطمئنم این برنامه رو به ایشون بدن، مطمئنم که یه نفر رو میفرسته میگه آقا 1-2 میلیون دلار به این بدین فعلا. این برای اینکه آدم خوبیه، حداقل یکی حرف ما رو تو این جابه زد که الان پخشش میکنه. بعد با این سندی که الان پخش کردم امام زمان فرمودن، هر امام زمان مهدی موعود، آقای بسیجی یابو گوش کن خفشو، فقط امام زمان مهدی موعود که شما میفرمایید، حالا ریستارتا رو که نمیفهمید چطور توضیح نمیخوام، ایشون فرمودن هر کسی که منو دید گفت منو دیده گفت من کی میام. این حدیثی است که تمام آخوندها و حفظن، آخوندکام حفظن و روحانیت سنتی ایرانم میدونه، هر کی گفت این بیناموسه، دجاله و دروغه. پس این برنامه رو امام زمانم فرمودن که من میخواستم بذارم که چه کسانی حافظ را سانسور کردن، ایشون فرمودن نه بذار بیناموس هایی که حافظ را سانسور کردن. برای اینکه میخوام این تیکر رو تمومشون کنیم میریم به سراغ، خب حالا پس نگاه کنید این کلا اسم این شاسکو باشیم کنار. آقای مکارم شیرازی عارف بالله، ایشون هم حالا این چند میلیون دلار رایفی پور خرج شده، چند میلیون دلار هم ایشون خرج کرده با آقای خسروپناه احمد. حالا خسروپناه یک شخصیتی داره که خیلی بامزه است. یعنی خسروپناه من عرض کردم خودشیفتگیش 1500 برابر رایفی پوره. خسروپناه که دیگه خودش الان عرض کردم شما بخونی میفهمی، همین که تقسیم کننده فهم در جامعه ایرانه. خدا به خدا شنیدن نه چی بگم، من فوش، من مامانم دو تا فوش بلد بود که یکیشو میداد یکیشو نمیداد، یکیشو بابام نبود به ماها میداد بچه بودیم، ولی یکیشو بابام بود دیگه اونم نمیداد، بعد یه دونه بود که میگفت بیشوره که دیگه میگفت. به خدا من نمیدونم به جز بیناموسا چی باید بگم، وگرنه این اسمو میذاشتم واقعا. آقای خسروپنا خودش عالمه، بالغه، عاقله، داغله، دینگله، فهم تقسیم میکنه. خیلی یعنی مؤسسه، اسمش چیه مؤسسه؟ من میخوام ببینم، خیلی مهمه. فهم، مؤسسه تقسیمات فهم و علم و دین و چی؟ برگردو من ببینم چی؟ بگو 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 چی؟ نه بخون بخون. ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، ریاست محترمشه. مدیر بله بالا، مدیر گروه فلسفه پژوهش، فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آقای خسروپناه، عضو شورای علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ، یعنی عضوش هم هست، عضو شورای علمی گروه کلام دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو شورای علمی گروه منطق فهم دین، منطق و فهم و دین پژوهشگاه حکمت. حالا ممکنه فردا بگه نه منظورم این بوده که عضو شورای علمی گروه منطق و فهم، منطق فهم دینه، ممکنه این بگه، اینه بگه. همین که لای این جمله فهم وجود داره بیشور، یعنی تو میخوای به این 70 میلیون فهم یاد بدی؟ دین پژوهی و اندیشه اسلامی آخریشیه؟ نمیدونم.
بررسی و تأمین نیازهای دینی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
آقای هاشمی یه با لگد این مرتیکه رو پرت کن بیرون دیگه، این الان کل خیلی وقت سر شروعه. آقای هاشمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اولاق اون تو چیکار میکنه؟ با لگد پرت کن، خیلی کار داره بدبخت. این فهم داره تقسیم میکنه خودش، میگه الان شما اصلا یه نفر پیدا کردی فهم تقسیم میکنه، بردیش تو مصلحت نظام گوشی برای چی یا چی؟ اینا با تو لگد پرتش کن بیرون. خب قبل از اینکه برنامه تموم بشه میریم گوش میکنیم آقای رایفی پور، آقای مکارم، آقای صافی گلپایگانی، همین آقای بیشرف شاسگول به نام همین آقای غلام حسین خسروپناه میلیون ها دلار دارن تو سایت ها خرج میکنن و هزینه میکنن که بگن تصوف و صوفیسم بد است و حافظ فلان است و مولوی فلان است و وحدت وجود نامرد است، محی الدین عربی نامرد است، و گوش میکنیم به مقام معظم رهبری.
یک بخش مهمی از شعر آینی ما متوجه مسائل عرفانی و معنوی میتوانه بشه و اینم یک دریای عظیمی است. شعر مولوی رو شما ببینید، شعر مولوی رو ببینید. حالا اگر فرض کنید کسی دیوان شمس رو به خاطر زبان مخصوصش و حالت مخصوصش که خیلی ماها دسترسی نداریم به اون، این رو اگر یه قدری دور دست بدانه، مثنوی که خودش میگه با هوا اصول و اصول و اصول دین، واقعا اعتقاد منم هم. یه وقتی مرحوم آقای مطهری از من پرسیدن نظر شما راجع به مثنوی چیه، همینو گفتم به نظر من همین که خودش گفته با هوا اصول، ایشون گفتش که کاملا درسته، منم عقیدم همینه.
بچه هستی جی شاسکول، 5 تا مطلب تو همین فرمایش مقام معظم رهبری شما نهفته است. نمبر 1 میگه اگر گاوی، آقای مکارم اگر خیلی قشنگ توضیح داده آقای خامنه ای، واقعا میگه اگر شما گاوی نفهمی مکارم صافی آقای خسروپناه آقای رائفی پور، اگر شماها گاوین و شمس و دیوان شمس رو نمیفهمین اشکال نداره، چون در دیوان شمس حالاتی وجود دارد که ماها دسترسی بهش نداریم. وقتی میگه ماها یعنی شماها، شما یابوها رو داره میگه. دوباره گوش میکنیم بفهمید چقدر با ظرافت اسم این برنامه شده بی‌ناموسا. دقت کنید این جمله رو دوباره گوش میکنیم. آقای خامنه‌ای میگه اگر دیوان شمس و یابو نمیفهمی چون حالتهای خاص جناب آقای مولانا و رابطه عشق معشوقی شمس و مولویه، الاغ دیگه مثنوی رو حداقل بهش فحش ندیم. چرا بهش فحش ندیم؟ چون اصول دینه. و بعد برای این که بگه حسینی اسم مطهریرم تو این برنامه بگو که اونم گفته اینا بی‌ناموسن، پشتش میگه و آقای مطهری از من پرسید مثنوی چیه، گفتم ایشون خود مولوی، یعنی حتی خود آقای خامنه‌ای نمیگه، میگه خود مولوی فرموده اصول دین. و آقای و من هم نظرم اینه و آقای مطهری گفت آفرین، من هم نظرم همینه. یک بار دیگه گوش میکنیم میریم، بعد ساعت 8 برمیگردیم با همین. بله گوش کنیم میریم اخبار برمیگردیم.
یک بخش مهمی از شعر آینی ما متوجه مسائل عرفانی و معنوی میتوانه بشه و اینم یک دریای عظیمیست. شعر مولوی رو شما ببینید، شعر مولوی رو ببینید. حالا اگر فرض کنید کسی دیوان شمس رو به خاطر زبان مخصوصش و حالت مخصوصش که خیلی ماها دسترسی نداریم به اون، این رو اگر یه قدری دور دست بدانه، مثنوی که خودش میگه با هوا اصول و اصول و اصول دین، واقعا اعتقاد منم هم. یه وقتی مرحوم آقای مطهری از من پرسیدن نظر شما راجع به مثنوی چیه، همینو گفتم به نظر من همین که خودش گفته و هو اصول، ایشون گفتش که کاملا درسته، منم عقیدم همینه.
دور فلک درنگ نداره
میرزا محمد خان قزوینی متولد 11 فروردین ماه 1256 خورشیدی، به روایت ویکیپیدیا ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران بود. در سال 1283 به دعوت برادر خود که آن زمان در لندن بود، به قصد دیدار از کتابخانه لندن و نسخه های قدیمی نفیس آنجا، از راه روسیه و آلمان و هلند رهسپار انگلستان شد. به گفته خودش پس از مشاهده عظمت کتابخانه آن شهر و تأمل آن همه کتب نفیسه نادره از عربی و فارسی و غیره، شوق مطالعه آنها چنان بر من غلبه کرد که بی اختیار اهل و وطن و خانواده را نمیگویم فراموش کردم، ولی موقتاً خیال آنها را به کناری گذاردم. محمد قزوینی 2 در لندن اقامت داشت و در این مدت با جمعی از خاورشناسان انگلیسی آشنایی یافت. ادوارد براون که سمت ریاست امنای اوقاف آنجا را داشت، به او پیشنهاد کرد که کار تصحیح بعضی از کتاب‌های کهن فارسی را جهت نشر در سلسله انتشارات اوقاف گیپ به عهده گیرد. وی چند مقاله و رساله درباره ادبیات و تاریخ ایران نوشت و 2 متن کهن فارسی از جمله دیوان حافظ را تصحیح کرد.
ورنه لطف شیخ و زاهد، ورنه لطف شیخ و زاهد، گاه هست و گاه مشتاقی و محجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایان شکیه.
بله خب الان شما میگین آقا 45 دقیقه اول ما هنوز نفهمیدیم. خیلی گفتم بهتون دارم تلاش میکنم که تو یه برنامه تمومش کنم. حالا چرا اسمشو گوشم حضرت حافظ؟ نکته مهمیه. حافظ، مولوی، سعدی، اینا همه اهل تصوف و عرفانن و عرض حضور شما که نکته نه اینا فقط، خواجو کرمانیه، اعظم خاقانیه، اعظم حضور شما که بایزید بسامیه، جنید بغدادیه، صغیر اصفهانیه، عطار نیشابوریه، شمس تبریزیه، گوتس، آنتوان چخوفه، تولستویه، خیلی نکته مهمیه، افلاطونه، سقراطه. عکسایی که برای شما زدم از قصد زدم برای اینکه نماد یک گروهی باشه. آقای صافی گلپایگانی مخالف وحدت وجوده، قزوینی مخالف ببخشید دایفی پور مخالف وحدت وجود و صوفی و ایناست، آقای مصباح یزدی مخالف سرسخته، آقای مکارم شیرازی مخالف سرسخته. خیلی جالبه، اینا همه نگرششون اینه که انبر با انبر بعد مولوی رو برداری. حافظ و اول انقلاب میخواستن اینا حذف کنن، نتونستن. یعنی گفتن این دنبال عرق و می و شراب و دختر و ایناست. اصلا اصل موضوع تصوف و عرفان در طول این 100,000 سال عرضم حضور شما که همین بوده، یعنی وحدت وجود. تو برنامه اول، قسمت اول، روی سخن مستقیما به بسیجیانی بود که داشتن این تو فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و اینا هی مطلب میزنن برای من که جغداد میکنن. گوش کنی که بفهمین اصل وجود، یعنی کسی که حافظ رو قبول داشته باشه، مولوی رو قبول داشته، یکی از اینا رو قبول داشته باشه، تصوف رو قبول داره، باید مطیع امر مولا باشه، باید صوفی رو قبول داشته باشه، صوفیسمو. مثلا این تصوف همه با هم گرن توی، حالا من وقتی گفتم اینا همش مربوط میشه که در ریستارت رو لطفاً گوش کنید به ترتیب متوجه خواهید شد. اما رازی که میخوام امروز بگم چیز دیگه ایه. خب این اسامی کلنیه بهجت مشکلش چیه؟ برای چی گذاشتم؟ و سروش برای چی گذاشتم؟ سوال مهمیه تو این عکس ها. قزوینی رو که دیدید، تاریخ قزوینی رو هم اول برنامه خوند، یعنی از کی انگلیسی ها ایشون رفته اونجا، انگلیسی ها بهش پول دادن و مثل این بالغ بر 20 نفر، اینا هم بیشتر اینا هم قبل از رضا شاه بوده. دلیل این که رضا شاه توسط تصوف اومد شد شاه یه شب یک بچه دهاتی بی سواد اما آدمی قوی که هیچ ربطی هم به محمد رضا شاه نداره، چون محمد رضا شاه دوباره دنبال آخوند بود و این آدم اومد بالا برای اینکه این کتاب‌های حافظ و سعدی و مولوی و اینا رو انگلیسی‌ها به کمک جاسوس‌های داخل ایران و آخوندک‌ها انقدر تحریف کردن که وقتی رضا شاه اومد شروع کردن اصل کتاب‌ها رو به اینا دادن، یعنی به تیمی که رضا شاه گذاشته بود دادن، همون اتاقی که بهتون گفتم که برنامه رضا شاه رو گوش بدید می‌فهمین، دادن تا اون تو اون جلسات اینا داشت حل می‌شد. یعنی همش راجع به تصوف و عرفان بوده جلسات رضا شاه. میگفتن نه اون موقع هم شسته تریاک میکشه، با گام شاهی بخواد که شاهی بخواد تریاک بکشه فکر کنه در قفل میکنه که تریاک بکشه، احمق، خب میکشه دیگه، مثلا همه زیر مجموعه شه، چی میترسه کی بره که زیر آبشه بزنه، دروغای مسخره. حالا و اینا رو انگلیسی ها فرستادن تا تحریف کنن که بعد رضا شاه کتابا رو دوباره برگردون، که بعد دوباره شروع شده الان تحریف شدن میلیارد ها تومان. و به جان حسینی من اگه بخوام بهتون دقیق بگم، باور کنید بالای 300-400 میلیون دلار تو این 12 سال، واقعا در 12 سال خرج شده در حالت های متفاوت، این بر رایفی پور، اون بر مصباح یزی، این بر خسروپناه با این 20,000 تا پرسنل داره تو زیر مجموعهش که بشینن توی دنیای مجازی هم تعریف کنن. حالا من اینا رو همه رو میخوام توضیح بدم که وقتی با وحدت وجود مشکل دارن، یعنی حالا بیناموس چه ها هم داریم، این فقط بیناموس ها اینا نیستن، بیناموس چه هم داریم، مثل آقای صادق شیرازی الان خارج از کشوره، اصلا فرق نمی کنه، مثل آقای احمد شیرازی، اینا همین آخوندک هایی هم هستن که در خارج از کشورن. و 99% آخوندها با مولوی، حافظ، سعدی، با اهل تصوف و عرفان مخالفن. این بیناموسچه ها اینقدر مهم نبودن که اصلا اسمشون رو وارد کنه، فقط بدونید که پره، یعنی اگر میخوام اسم بیارم پره از این آدم های شاسگوله که راجعش نمیشه حرف زد. حالا بعدش هم اهل تسنن هم هستن، یعنی حتی الان گروهی مثل آقای الله یاری هست، این آقای الله یاری کلا با نظام مشکل داره، ولی همین آقای الله یاری قرآن رو با انبار برمی‌داره، همین آقای صادق شیرازی، احمد شیرازی با انبار قرآن رو برمی‌داره، حافظ رو با انبار برمی‌داره، ببخشید گفتم قرآن، مولوی رو با انبار برمی‌داره، همینا همش همینجوریان. میخوام بگم که یادتون باشه که موضوع اینه که اصلا شما برای اینکه بفهمی تصوف رو باید اول آخوند رو حذف کنی، وگرنه نمی‌رسی به این نتیجه. اما حرفی که امیر کبیر زد کسی گوش نکرد، همون نظام و خواجه نظام ملک زد کسی گوش نکرد، خواجه نصیرالدین طوسی زد کسی گوش نکرد. میخوام بگم اینا همه به هم ربط داره، اما حالا هنوز موضوع رو نمیخوام توضیح ندم، میخوام بهتون بگم که بدونید پس انگلیسی‌ها از کی دارن تحریف میکنن، اینو بدونید که الان سندش هم خدمت شما گفتیم. من یک اشاره دیگه کوچولو به این میکنم که تکلیف انگلیس، یعنی اون پرچمه هم حل کرده باشن. پس این کثافت رو از کی شروع کردن؟ حالا من به حکومت الان انگلیس کاری ندارم، چون نمیشناسمشون واقعا که بخوام نظر بدم الان تو داخل انگلیس چه خبره، ولی در شبکه بی بی سی کمکان، یعنی ببین شما صافی گلپایگانی، همین آقای خسروپناه، این کثافت ها بیرون داخل کشور راجع به صوفی و حافظ و مولوی اینا حرف میزنن، سایت ها رو پر میکنن، مخا رو میخورن، منبرا رو پر کردن. بیرون میبینیم که در شبکه بی بی سی نامه ای از لندن، اصلا تیترش اینه تو بی بی سی فارسی، نامه ای از لندن آقای علیزاده توسی، حالا بیشتر قرمزه، توسی هم نیست قیافش ولی احتمالا قرمز. حالا نوشته دیالوگ رو نگاه کنید، تیتر بی بی سیه، کثافت رو ببین چیه. نوشته نامه ای از لندن، بعد پرانتز باز کرده، حافظ دو تا نقطه گذاشته، واعظ، صوفی یا معلم. خیلی نکته مهمیه، کلمه معلم رو به عبارتی داره میچسبونه به زرتشت، کلکش اینه، حالا اینه که میگم هر کسی نمیفهمه این حرفا رو، ولی این نگرشو داره میچسبونه به زرتشت که یعنی یا اونه یا چیه. بعد توش هم قشنگ توضیح داده که من مطمئنم که حافظ 100% صوفی نبوده. لندن، لندن، بی بی سی لندن، اسمی از حسینی نیورد. از وقتم بیرون اومدم بیرون، خودتون باید بفهمید اینا رو. وقتی ریه استارت پخشه شما تازه فهمیدی موضوع چیه. این از اسمی برای من نیورد چون اونم موضوع رو میدونستن از قبل. هیچ آدمی از تصوف اون تو نیست. بی بی سی اصلا آدمی نیست اونجا که بشینه حرف بزنه. شما نهایتا سروش میره میشینه اونجا و با بازرگان حرف میزنه. کل فهم اوج تفکر ایناست. بعد راجع به غیب حرف میزنن، غیب اصلا مال تصوفه، اینا راجع به غیب حرف میزنن، راجع به مولوی حرف میزنن، راجع به مثنوی حرف میزنن. فکر هر که حفظه میفهمه. بهجت رو چرا گوشیم؟ چون بهجت شاسکول توی ویدیو بهش میگن شما عارف بالله. حالا کلمات رو دقت کنید، پس چی شد؟ عارف. آقای مکارم میگن عارف، آقای صافی گفتن میگن عارف. حالا چرا برنامه ریستارت اسمش شده صوفیسم و صوفی؟ برای اینکه انسان کامل دستور داده انقدر این کثافت ها اسم عارف رو به گن کشیدن دیگه اسم عارف جواب نمیده. حسینی الان بذارین هر جا اسم عارف بیاد، دختر پسرای زیر 9 سال میان میگن آقا عارف بالله، آقای بهجت چی؟ بعد ما هی میگیم این عارف دلان بدبخت نبوده، این بیشتر دولا بوده تا بالله، هیچ کی گوش نمیکنه. پس چرا الان کلمه به صوفیسم تغییر کرد؟ به دلیل به گن کشیده شدن کلمه عارف. هر خری شده عارف بالله. پس چرا حافظ به صوفیسم حمله میکنه در اون موقع؟ به صوفیسم نه، به صوفی حمله میکنه، چون اون موقع هم مثل الان حکومت 95 فرقه صوفی درست کرده بود و همه بودن صوفی بالله، صوفی دالله. یکی از دلایلی که حافظ، میخوام این راز رو باز کنم، برمیگردونه کلمه رو به پیر و درویش که اول شعر خوندم، کلمه درویش در دوره حافظ مطرح میشه و پیر، میکده، حتی می و اینا همش معلومه که از اول گفتم اینا رو میگه نه تصوف. چرا؟ چون دولت صوفی داده بود بیرون. آج آقا حسینی مسئلتون یعنی اون موقع همه مکارما صوفی بالله بودن؟ بله همه صوفی بالله بودن. حالا چرا صوفی داده بود بیرون؟ داستان از اینجا باید گوش کنی. راز در همین چند دقیقه آینده است. انسان کامل در دوران مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی، به قول این دوستان رومی، انسان کامل دوره ایشون کجاست؟ یمنه. این اسراریست که کسی نمیدونه، که بعدن که من در ریستارت اسنادشو میارم واسهتون میذارم حال میکنه. بچه یمنه، تیمور لنگ حمله کرده ایران، زده به زن و بچه ایرانی تجاوز کرده، ایرانی ها دل شکستن، دارن گریه میکنن، ناراحتن، زندگیشون رفته رو هوا، همه دل شکسته، همه گریه میکنن، همه این قده انسان کاملیشون داره تکون میخوره. چرا تکون خورده؟ حالا راز اینه، مولوی اینقدر دیوونه بازی در آورد سر شمس، شهره آفاق شد. چون مولوی دقیقا این آقای مثلا مکارم آخوند حکومتی بود، وقتی شمس تکونش میده این آدم دیوونه بازی در میاره، اینقدر عشقش علنی میشه، فریاد میزنه، شهر به شهر میره، ریستارت شهر به شهر پخش میشه، مردم میگن آقا یعنی چی؟ یعنی انسان کامل وجود داره؟ یعنی صوفی وجود داره؟ یعنی صوفیسمی الان هست؟ یعنی الان یه پیغمبری هست آقا کلش هر کاری میکنه سازمان اطلاعات موضوع رو جمع کنه نمیتونه، شهر به شهر میره، به گوش حافظم میرسه. اما خب مولوی هنوز اسمی از انسان کامل نیورده که بفهمن کجاست. شمس تبریزی شمس من و خدای من میگه، پس روی استارت قده تکون خورده، مردم گریه دارن میکنن. انسان کامل بچه کجاست؟ بچه یمن، ربطی به ایران نداره. توی قرن هفتم تا حافظ مردم آخونزده کامل بودن، دلیلش اینه که خود مولوی آخوندک بوده اون بالا، بعد تکون خورده. مردم دنبال چاه جمکران و دنبال مسجد مسخره و زهد و اینا بودن، مولوی میاد ریستارت پخش میشه، مردم دنبال انسان کاملن، یهو تیمور لنگ حمله میکنه. امیر تیمور شروع میکنه به کشتار و تجاوز. حالا قبل از تیمورم به مردم تجاوز شده، ایران میره رو هوا. تنها شانسی که ایرانی ها دارن اینه که مولوی آبروریزی کرده، انسان کامل ریستارت رو لو داده، دلا میشکنه. فرمان میرسد انسان کاملی که در یمن بود میمیرد، انسان کامل بعدی ایرانی میشود. راز در این است، در ایران، چون اینا که انسان کامل که پدر و پسر و مادر و خواهر نیستن، بعضی ما ممکنه باشن از اینجوری نیستن. انسان کامل در یمن میمیرد، انسان کامل صوفیسم بعدی ایرانی میشود. راز در این است. اواخر تیمور لنگ به پای انسان کامل میافتد که بعدها در ریستار توضیح خواهیم داد، ولی دیگه کاراشو کرده بوده، ایرانو به گن کشیده این تیمور لنگ. پسر شاهرخ پسر تیمور لنگ، اونم همین اتفاق میفته، میفهمه انسان کامل هست. کی اینو لو داده؟ مولانا پیچیده شهر، دیگه نمیتونه سازمان اطلاعات موضوع رو جمع کنه. ایران رو سر و سامون میده انسان، یعنی وقتی انسان کامل برکتش میاد داخل ایران، ایران به نوعی شروع میکنه درست شدن، که خود شاهرخ هم میگن خیلی زحمت کشیده. تا کی؟ حافظ انسان کاملی که این همه گریه میکرده توی این 30-40 سال پیدا کنه، چون نمیدونسته که یمنه. بعد که گریه میکنه این حرفا و اینا متوجه میشه، انسان کامل بعدی میره مطیع، حافظ میره مطیعش میشه. هر شاعری تو تیروی استارت گفتم، هر عارفی، هر کی لقب داره، این لقب مال انسان کامله. حافظ به مقامی میرسه که انسان کامل ایرانی بهش لقب میده لسان الغیب. احمق بچه بسیجی، این لقبو کی به این داده؟ برای چی شما ایرانی ها میگین لسان الغیبه؟ یعنی لس یعنی زبان غیبه، این لقب اون داده. دقت نکردی به سعدی چی میگین؟ میگین شیخ عجل. این لقبو کی بهش داده؟ انسان کامل داده. به سهروردی چی میگی؟ میگی شیخ اشراق. دقت نکردی؟ اینا لقب هاییست که اصلا وقتی میگی لسان الغیب، آقای بی بی سی که مینویسی، یعنی این لقب یکی بهش داده. احمق، این لقبو که آخون تو آخوندی میگن آقا آیت الله، آقا حجت الاسلام، آقا آیت انسالله، آقا آیت الدله، آقا اینه. تو عرفان اینجوری نیست، میگن لقبش، یعنی باید ببینه. حافظ لسان غیب میشه، غیبو میفهمه، میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن. آقای شاهرخ وزیری داره، یک وزیر کسافت و عاشق آخوند. آخوندهای اهل سنت اون دوره دست به دست میدن و اهل شیعهی که حالا اسمش نبوده به این سبک، شیعهی نداشتیم اون موقع، دست به دست هم میدن و کوتاه و مختصر کاری میکنن که انسان کامل از ایران میره. حافظ در شعری که میگه، در غزلی خیلی قشنگ توضیح میده که عرضم حضور شما که پیداش کنم، خیلی خوبه، میگه این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. این راجب انسان کاملشه. صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مک با فلک حق باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلازی را که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. میگه این حافظ میگه این بیناموسای صوفی صوفی که شده اینا، چون دولت حکومت درست کرده، اینجا میگه یه خوشگلی اومده. همه این شعر حافظ رو بخونی قشنگ نشون میده که این آدمه به این حال داده، این انسان کامل. و حافظ در اونجا میگه ای دل بیا که فردا حجاز کرد. از این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. و میره انسان کامل از ایران، میره با اینکه ایرانی بود میره و ایران تجزیه میشه، تجاوز به مردم ایرانی دوباره شروع میشه. چرا؟ چون مردم اون موقع فهمشون همین بود که بشینن تو مسجد عربده بزنن و حسین حسین کنن بدون اینکه حسین بفهمن و گریه و آخوندک بازی و اون مسجد گوهرشاد که شما میرین شاسکولا اونجا زیارت میکنی، اون قبر زن شاروخ حاجی، یعنی زن شما داری میری سر قبر زن پیسر امیر تیمور، تیمور لنگ، بر اونجا فاتحه هم میخونی براش و خیلی رازهای دیگر که در همون امام رضایی که شما میرید هست که هنوز ما باز نکردیم. داستان از این قرار آقای عزیز. پس چرا اسم صوفی در حافظ مشکل سازه؟ چون حکومت توسط مولوی فهمیده بود که انسان کامل وجود داره و اسم صوفیسم خیلی پیچیده بود و اینها هم شروع کردن به صوفی سازی و 95 فرقه صوفی حکومتی اومد بیرون. الان چند تا عارف داریم تو ایران؟ حدود 300 تا عارف بالله داریم که الحمدلله دونه دیگه بهجت الحمدلله رفت رو هوا که الان اونجا یه چیزی در هیکلش هست به نام عارف دلله. الان اونجا عارف دلله، این بر بالله بود اونجا دلله، چون خدا گفت کجای دل شما کجا بالله بودی، شما مطیع امر مولا بودی؟ گفت مولا کیه؟ گفت حسینی ریاست گوش نکردی؟ گفت نه، گفت دهنتون سرویس. و همین هم هست. نکته خیلی مهم بود که واسهتون توضیح دادم که بدونید که شما ایرانی ها آخون زده این خوشگل من و دهنتون برای همین سرویس شده خوشگل من، کشورتو تجزیه کردی خوشگل من. انسان کاملی که یمنی بود مرد، خدا بهت حال داد، انسان کامل ایرانی زدیش خوشگل من. 80,000 تا چشم برای چی توی کرمان در اومد خوشگل من. صوفی و عرفان و انسان کامل رو بهش توهین کردی خوشگل من. دوباره چسبیدی به مسجد گوهرشاد خوشگل من. دهنمون سرویس شد خوشگل من. ایران تجزیه شد خوشگل من. به زن و بچه ایرانی تجاوز شد دوباره خوشگل من. اعراب دوباره به ما، عرب جاهلیت نه عرب الان، من اصلا نمیشناسمش، به ما تجاوز کردن خوشگل من. قدر انسان کامل رو ندونستی خوشگل من. دهنمون سرویس شد خوشگل من. انسان کامل رفت از ایران اون موقع خوشگل من. گریه حافظ شروع شد خوشگل من. به زن و بچه ایرانی تجاوز شد خوشگل من. ایران تجزیه شد خوشگل من. پدر ایرانی در اومد خوشگل من. با بیتی از حافظ داستان رو تمومش میکنم. پس الان چرا ریستارت به نام صوفیسم میاد؟ یادتون باشه ریستارت فقط من نگفتم صوفیسم. خوشگل من، خوشگل من، گوش کن، موضوع همینه. پس چرا الان ریستارت داره پخش میشه؟ چون خود منم نمیدونم چرا. چرا صوفیسم، چرا تو ایران اسم صوفیسم داره مطرح میشه؟ برای اینکه عارف بالله زیاده. اگر حافظ الان زنده بود فش خارمادر به عارف میداد، اون وقت 500 سال بعد میگفتن آقا عارف بده. در صورتی که اینجوری نیست، دولت صوفی درست کرده بوده خوشگل من. مفتی اعظم مصرم یه ماه پیش اعلام کرد تنها راه نجات بشر تصوفه و صوفیسم و اهل تصوف و عرفان. طفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به مقصد نبری. دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ آنان که خاک راه به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. چون پرده دار به شمشیر بدرد پرده را، آن وقت که پرده بر افتد چه ها کنند؟
ریستارت، جنجالی ترین برنامه از سید محمد حسینی در رادیو پستون. بعد از شنیدن این برنامه قطعاً افکار شما دگرگون خواهد. صد سؤال بی پاسخ قبل از پیدایش بشر تا امروز در جهان هستی، عرفان صد هزار ساله، ریستا، برنامه علمی عرفانی از سید محمد حسینی. روز دوشنبه ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا و 10:30 شب به وقت تهران. ریستارت.
بله، و اما آخرین نفری که باید از اون جدولی که دادیم بیرون راجع بهش حرف بزنیم و بعد خداحافظی کنم، عرضم حضور شما که آقای سروشه. فقط توی یه خط، چون بعضا در دو بیشتر توضیح میدیم، برای همش این توضیح کوچولو دادیم. آقای سروش روشن فکر دینیه. میدونی مثل چی مونه؟ مثل این که بگیم خلأ پر هوا. اگر شما خلأ پر هوا رو فهمیدی، ما هم روشن فکر دینی رو میفهمیم. و آقای سروش در اصل میتونیم بگیم که اگر با اجازه انسان کامل حرفی بزنه، مخلصش هم هستیم. اگر نمیزنه، خلأ پرهواست، یعنی روشنفکر دینی است که بهش میگن سوپاپ اطمینان. قسمت دوی حافظ و مولوی تقدیم شما خواهد شد و بدرود. شاسکول پلاس تا برنامه دیگه. علی زندیفر رو خدافظی میکنه، صدا بردار عزیزشون رفت اونجا واسه ویدیوها و اینا، و آقای علی جان خدافظی کنم.
عزیز خدا نگهدار تا برنامه بعد.
منم با تون خدافظی میکنم تا دوشنبه ریسا، سه شنبه هم شاسکول ها.
رنگ عشقی سیاه پوشالیه، بدون که رنگ عاشق یه مشکل مالیه. عاشقی کشک کشک وقتی جیبت خالیه، بدون که رنگ عشق سفید خال خالیه.
گل قالیه، وقتی سفید سفیده که خال توش سیاهه، دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.